مجزا نشدن و اگه وزارتخونه ها دوتا مخواد تغییر بکنه یه فاجعه اتفاق میافتاد که وضعیت بعد موجود خیلی بدتر میشد.
یعنی دیگه در مورد ادغام وزارت بازرگانی با سم به جنبندی نهایی رسیدیم دیگه، درسته؟
من فکر میکنم
چون ما در این برنامه موردهای متعددی از دعوت کارشناسی داشتیم و همکاران شما در مجلس محترم و از جای دیگه که در این خصوص بحث و گفتگو شده. الان یعنی پرونده رو ما بسته شده فرض کنیم؟
فعلا جو مجلس خب با کار خوبی که صدا سیما کرد، واقعا من شاید خودم حداقل 20 جلسه دلیل استدلال آوردیم و سه کمیسیون بسیج کردن که این کار انجام بشه و جو مجلس به سمتی داشت میرفت که واقعا ما کوچیک‌سازی رو داشتیم دور می‌زدیم و دوباره به دو تا وزارتخونه تبدیل شدن داشت انجام شد. یکی از اقدامات خوب سیما چه هم سیما چه صدا باعث شد که کارگاه‌سازی بیشتر انجام بشه. ما حداقل سه تا مناظره تلویزیونی داشتیم و حداقل ده‌ها تا رادیو. همین جو مجلس برگشت و الان ما چیزی که تو نمایندگان می‌بینیم با ادله که آوردیم تقریبا نماینده ها منصرف شدن از اینکه دو تا وزارتخونه انجام بشه. حالا فکر میکنم دیگه با این تغییری که اتفاق افتاد دولت مشخصه که پذیرفته که امکانش نیست و جو مجلس انجام نمیشه، که اینم اقدام خوبی بود واقعا. یکی از معضلاتی که وجود داشت تعدد تصمیم گیری بود، الان متولی داره و خب میتونسته ما یک معاون وزیر که قوی باشه تو امور بازرگانی و صاحب متولی شخصی باشه و ایراد این بود که بازرگانی
آی دکتر مشخصا در مورد همین تصمیم اگر بفرمایید تشکر
بله.
میکنم
بله این اتفاقی که افتاد و بازرگانی در واقع همیشه وزارت سم میگفت که اختیار با ما نیست و بازرگانی ها و این امور بازرگانی که با جهاد گذاشته شده باعث تداخل در شرع وظایف میشه که قبلا این جزء وظایف وزارت سمت بود که
پس شما هم به شکلی در واقع موافق این تصمیم هستید؟
بله بله این بسیار. تصمیم باعث میشه که اون بحث دو تا وزارت خونه هم دیگه کلا منتفی بشه و امیدواریم که این اتفاق نیفته.
بله حالا البته برای من سخت مناظره رو با دو موافق اداره بکنم، باید خودم نقش مخالف رو اینجا ایفا بکنم.
نه همه موافق هستند. بله. تعدد تصمیم گیری ما تو مجلس از هر کم بپرسیم تعدد تصمیم گیری باعث میشه که آش شور بشه یا بینمک.
درسته. خیلی خب، حالا پرسش رو به شکل دیگری از جناب آقای عوض‌پور طرح میکنم. آقای عوض‌پور، تبعات این تصمیم چیه؟ چه نگرانی هایی وجود داشته؟ حالا اگر بخوایم از نگاه منتقدین این تصمیم صحبت بکنیم، چه نگرانی هایی وجود داشته و احیانا پاسخ شما به اون نگرانی ها چیست؟
دو تا نگرانی وجود داره، یکی در کوتاه مدت هست، یکی در دراز مدت. خب منم جناب آقای دکتر منصوری خب ارادت گیجی داریم خدمتتون، همیشه استفاده میکنیم از دکتر نظرات کارشناسشون در کمیسیون های مجلس. منم عرض سلام دارم خدمتتون.
منم سلام دارم خدمتتون.
که مجلس داشت کاملا درست، یکی بحث چابکسازی و کوچکسازی در یک اقتصاد سالم و آرام قطعا با این بدنه لختی که دولت وجود داره که الان تمام بودجه رو که میگیم من فکر کنم 90 تا 95 درصد فقط صرفا بابت هزینه حقوق و دستمزد، قطعا توی یک بوروکراسی اداری توی مباحث اقتصادی هست. خب این یک دغدغه‌ای بوده. از طرفی هم در وضعیت فعلی ما نیاز داریم که تصمیمات کارشناسی و مدیرانه و مدبرانه و شجاعانه گرفته بشه. قطعا وضعیت اقتصاد فعلی ما همانند 10 سال قبل نیست، در زمانی که یک آرامش در بازار است. قطعا با سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی ما با توجه به مباحث اقتصادی روز ما تغییر پیدا کنه. که حالا اینها یکی از مباحث کلی بود که دوستان فهمیدن کاملا هم حرفشون درست و کاشن. ولی در رابطه با دغدغه‌ای که در کوتاه مدت است، این زمانی که انتقال این وظایف داده میشه امکان داره یک خلأ در تأمین ایجاد بشه، که اینم با دوستان ما هم در مجلس هم در دولت بایستی مراقبت لازم رو داشته باشن که وقفه‌ای در نقل و انتقال انجام نشه. علی‌رغم اینکه حالا درست دو تا وزارتخونه تفکیک نشد، ولی بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با تأمین و توزیع به وزارت سمت به قائم مقام بازرگانی داخلی منتقل میشه، که این فقط تنها دغدغه‌ای که ما داریم این است که وقفه‌ای در تأمین و توزیع انجام بشه. یک از دغدغه‌هاست که اصلاً یکی از معاونین محترم وزیر جهاد یه مکاتبه در این خصوص داشتن که این یک از دغدغه‌ها. ولی در کوتاه مدت دغدغه دیگه رو من نمی‌بینم. به نظرم وضعیت مطلوب‌تر و بهتر بشه. در دراز مدت هم بالاخره همیشه بحث بوده که تأمین کننده و توزیع کننده نباید سویتی باشید و بالاخره بایستی دو تا دستگاه متولی باشن، اون در زمان آرامش بازار و در زمان عادی هستی. به نظرم اگر اون هم مجلس سازوکارهای نظارتی رو داشته باشه قطعا اون دغدغه هم از بین میره. دغدغه این که دوستان ما در وزارت جهاد دارن این است که امکان داره رویکرد جدید مقداری به تولید داخلی محصولات کشاورزی خطری وارد کنه که قطعا نیست. بخاطر سیاست کل نظام ما در تولید داخلی است، قطعا ذائقه مردم استفاده است تولیدات داخل. این دغدغه‌ای که دوستان ما در وزارت جهاد کشاورزی دارن بکنم دغدغه‌شون زیاد مشکل رو ایجاد نکنه.
بله آقای دکتر منصوری، این دغدغه دوستان در جهاد کشاورزی به نظر شما آیا نگران کننده است؟ یعنی موضوع مثلا در واقع بحث و گفتگو در مجلس بوده و با نسبتی که با قانون تمرکز داره، به اضافه این که خب خیلی هم ادعا کردن که این تصمیم نتیجه جز افزایش ناهماهنگی توی بازار و از دست رفتن دستاورد قانون تمرکز نداره، آیا چنینه و آیا شما اون دغدغه رو دغدغه جدی میدونید؟
این بعضی وقتا توی مدیریت همیشه این هست، یه مدیر قوی که میاد و یا ارتباط خوبی که با رئیس جمهور داره و شرطی که میذاره یه سری اختیارات برای خودش میگیره و جاشتیم که مثلا وزارت بهداشت، وزارت کار و ممکنه اون افراد تاثیر داشته باشن تو انتقال قدرت و تصمیم گیری، ولی اصولش این چیزی که الان انجام شده و تمرکز به مسئولیت و پاسخگویی که باید وزارت سمت بدن داشته باشه. قبلا هر وقت مراجعه میکنیم اینا میگفتن مقصر بازرگانی، اونا میگفتن صنایع. تو شرایط موجود یک متولی برای این موضوع مناسب تر بوده، چون تخصصی به صورت بازرگانی و صنایع با وزارت سمت هست، خب طبیعیه که منتقل میشه. و الان جای رئیس جمهور تکلیفش مشخصه، اگر کسی خطا کرد میدونه باید بره سراغ وزیر سمت و بگه که مسئولیت با شما بوده، شما باید پاسخگوی این مسئله باشید و این نیست تقصیر گردن دیگری بندازید. و یه توی مقطعی خب جهاد سریع عمل کرد و یه اختیاراتی رو برای خودش گرفت و خود اون اختیارات باعث این تفرق شد که الان با این تصمیم ما قطعا شاهد خواهیم بود که وضعیت بدمون به بدتر تبدیل نشه.
خب باز همین دغدغه رو برمی‌گردیم به جناب آقای عوض‌پور. آقای عوض‌پور، آیا با این حرف که دستاوردهای قانون تمرکز رو این یکسان شدن یکی شدن و این انتقال از بین میبره موافقید؟
یا خواهیم من به نظرم با توجه به اون سیاستی رو که حالا تبیین شد در صدا و سیما در خصوص که حالا این بحث مسئولیت های قائم مقام که بحث هم بازرگانی داخلی هم خارجی هم شرکت بازرگانی دوره و هم شرکت پشتیبانی دام متمرکز میشه، قطعا اگر ساختار جدید اعتماد بیشتر به بخش خصوصی داشته باشه که بخش خصوصی رو مشارکت بدن در تأمین و توزیع، نکنید در سیستم قبل صرفا واردات مواد اولیه و کالاها و تأمین رو تقریبا متمرکز کردن رو بخش دولتی. خب قطعا دولت هم در برخی موارد با توجه به تحریمایی که وجود داره به مشکل برمی‌خورد. نهایتا بخش خصوصی رو بازی نداده بودن در تأمین و توزیع. قطعا اگر بخش خصوصی در تأمین و توزیع نقش داده بشه و نهایتا اون نظارت عالیه رو وزارت سمت داشته باشه که جناب آقای دکتر مدرس خیابانی هم در مصاحبه های اولیش در شاید اولین جلسه رو که بعد از انتصابشون به این سمت داشتن با اتاق های اصناف داشتن و نقطه نظارت گفتن، من دورنمای خوبی رو میبینم که انشاءالله امیدواریم که بازار با آرامش بهتر و تأمین کالا پیش بره. قطعا اون دغدغه رو من به نظر می که باید کنم. خب خود بلاخره در هر سیستم تأمین و توزیع تاکید بر سیاست وزارتی قطعا هست و خواهد بود. ولی یک پوان دیگه این که در این مجموع هم که جناب دکتر منصوری فرمودن، در سنوات گذشته هیچ مرجعی در خصوص عدم تأمین و توزیع شکن پاسخگو نبود. وزارت جهاد کشاورزی اعلام میکرد ما بر اساس سرانه دو برابر سرانه کالا موجود داریم اینقدر کالا توزیع کردیم، وزارت سمت اعلام میگه که نه این کالاها توزیع نشده و در زمان مناسب توزیع نشده. الان دیگه پاسخگو یک مجموعه به دستگاه‌های نظارتی و دولت و مجلس خواهد بود، چون یکی از نکات مثبت مجموعه هست.
بله تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر منصوری. اگر نکته ای هست که اضافه کنید 30 ثانیه فرصت دارید.
از میکنم و به عنوان یک عضو کوچیک از جامعه به آقای رئیس جمهور که واقعا موضوع از ابتدای انتها پیگیری رو کنیم و مشکل رو حل کنیم. مثلا ما کارت بازرگانی یک بار مصرف که داره توزیع میشه و حقوق دولت و مردم پرداخت نمیشه، اینها رو باید پاسخگویی بکنه که دولت چه راهکاری میذاره که بخش خصوصی الان داره کارت بازرگانی را میده و یک بار مصرف هم هست رو نم خروجیشو میده نه مالیاتشو میده. اینها رو باید پیگیری کرد، نه با تغییر ساختار که فرصت بدیم که اونایی که دارن خلاف میکنن راه های جدیدی پیدا کنن. اگه این موضوعات از قبیل این موضوعات حل بشه قطعا وضعیت از این که هست بدتر نمیشه.
تشکر میکنم از شما دو بزرگوار جناب آقای دکتر منصوری و جناب آقای عباس‌پور. خدا نگهدار. خب این هم بخش مناظره در برنامه زنده رویداد، تشدید ناهماهنگی‌ها در تنظیم بازار با تصمیم در خصوص مصوبه‌ای که شرکت بازرگانی ایران رو به وزارت صمت منتقل کرده. تشکر می‌کنیم از دو میهمان گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و آقای علی عباس‌پور دبیرکل اتاق اصناف ایران.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ظهر شما بخیر. 12:40 هست. صدای ما رو کماکان از برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو میشنوید. اپلیکیشن رادیو گفتگو، اپلیکیشن ایران صدا رو از سایت رادیو گفتگو دانلود بکنید. 30,000-35 سامانه پیامکی برنامه رو فراموش نکنید و 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که همواره این آمادگی رو داریم از طریق دریافت پیام‌های صوتی شما نقطه نظراتتون رو در تمام برنامه‌ها و از جمله در برنامه زنده رویداد اعمال کنید. جنگ اقتصادی فرانسه و آمریکا بر سر مالیات از محصولات و شرکت‌های دو طرف که با توییت توهین‌آمیز ترامپ وارد مرحله جدیدی شده امروز هم همچنان ادامه داره. در همین خصوص گفتگوی زنده تلفنی داریم با سرکار خانم طاهره معزن، تحلیلگر مسائل و موضوعات بین‌المللی و تحلیلگر مسائل فرانسه که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. خانم معزن خدمت شما سلام عرض می‌کنم و برنامه خوش اومدید.
منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم آقای عابدی و امیدوارم که روزتون خوش باشه.
همین سپاسگزاریم، روز خوشی رو برای شما هم آرزو میکنیم. خانم معزن، جنگ تعرفه هایی که آمریکا با چین داشت و مواردی از این قبیل و اساسا کلن نگاهی که ترامپ داره به مقوله تعرفه ها در سطح جهانی و خروج از همه معاهدات، ماجرای جدیدی که پیش آمده بین فرانسه و بین آمریکا و خب یه تعبیر خیلی توهین‌آمیز ترامپ در توییت خودش داشته و تبعاتی که این جنگ اقتصادی برای هر دو کشور داره رو می‌خوام در تحلیل شما بررسی بکنیم.
مجلس صنایع فرانسه چند هفته قبل یک لایحه‌ای رو بر 3% مالیات بر درآمد حاصله شرکت‌های دیجیتال رو به تصویب رسوند که این در سطح ملی بود و این مصوبه قراره که عقب به مصوبه بشه و درآمد حاصله این شرکت‌ها از آغاز سال جاری میلادی تحت مالیات فرانسه قرار بگیره. فرانسوی‌ها اعلام کردن که این مالیات از اون نظر ضروریه که شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی اینترنتی نظیر فیسبوک و آمازون دارن سود خودشون رو در کشورهایی که مالیات اونها بسیار پایینه تضمین می‌کنن. طرح شامل شرکت‌هایی میشه که درآمد سالیانه جهانی اونها بیش از 75 میلیون یوروه و در فرانسه نیز دست کم 250 میلیون یورو فروش دارن. موضوعی که الان پیش اومده برای آمریکایی‌ها برخورنده هست اینه که اولا همه این شرکت‌ها عمدتاً اگرچه چند ملیتی محسوب میشن عمدتاً شرکت‌های آمریکایی هستن، ضمن اینکه از نظر سیاسی این تصویب ملی فرانسه یک گلوله برفی رو از سایر کشورها ایجاد می‌کنه که تحت همون رهبری و اقدامات ضد آمریکایی اقتصادی فرانسه در اتحادیه اروپا پیگیری میشه یا به اون به این چشم دیده میشه. کشورهایی مثل اتریش، بریتانیا، اسپانیا و ایتالیایی هم اعلام کردن که قصد دارن به شرکت‌های دیجیتالی مالیات ببندن. بنابراین این موضوع یه بحثی هست که پاسخ به یک جانبه‌گرایی آمریکا و همه اون تعرفه‌هایی که تا به حال بسته در نظر گرفته میشه. جالبه که دفتر نماینده تجاری آمریکا هم یا وزارت بازرگانی آمریکا هم از این مسئله، این اقدام فرانسه انتقاد کرده و گفته که فرانسوی‌ها قصد دارن موفقیت شرکت‌های بزرگ آمریکایی، اینکه اونها تونستن ثروت تولید بکنن رو هدف قرار بدن. این قانون یه قانون فرامرزی از دید آمریکایی‌ها و تبعیض علیه شرکت‌های آمریکایی دیده میشه. بازم با وجود این، اون چیزی که مهمه الان در بررسی این مسئله اینه که اولا یه بافتاری وجود داره، بافتار جنگ اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا و به قول شما چین و آمریکا هست که اتحادیه اروپا در اون در لایه‌های زیرین قرار داره و در اون جنگی که الان بین مثلا شرکت بحث‌های شرکت هواوی چین و آمریکا در بر گرفته، اروپایی‌ها واقعا در یک جایگاه متزلزلی هستن. بحث تکس دیجیتال یا مالیات بر محصولات دیجیتالی یک موضوع خیلی مهمیه که از سال 2017 نه حالا در قالب بحث مالیاتی ولی برای آقای مکرون با من یک چهره جوان در اتحادیه اروپا یکی از بحث‌های آینده هست. بحثی که به نفع شرکت‌های کوچک فناوری، به نفع شرکت‌هایی که فقط در یک کشور کار می‌کنن، برای مثلا یک کشور فرانسه کار می‌کنن و به نفع خریداران محصولات دیجیتالی هست که الان سود خیلی سرشاری رو برای فروشنده‌ها در بر داره و فقط قراره که بر فروشنده‌ها اعمال بشه. بنابراین برای اون دیدگاه مردمی فرانسه و وجهه آقای مکرون هم خیلی مهمه، اما در سطح گسترده‌تر اگر بخوایم نگاه بکنیم همون بحثایی هستش که الان اتحادیه اروپا احساس میکنه اگر بخواد وارد بحثای اقتصادی آینده بشه لازمه که الان یه سری قوانینی رو بذاره که بتونه با این مسائل مقابله بکنه.
بله، به اتحادیه اروپا اشاره کردید خانم مؤذن. یه موضوعی هست البته علاوه بر این که حالا ترامپ خودش شخصا در خیلی از عرصه‌های بین‌المللی یک جانبه گرایانه رو رفتار میکنه و تمایل داره از همه پیمان‌ها و معاهدات خارج بشه، ولی این ظاهراً این مسئله یه مقدار متفاوته و نگاه ویژه‌تر در اتاق‌های فکر تندروهای توی آمریکا هم شاید وجود داشته باشه و اونم زیر سوال بردن ماهیت اتحادیه اروپاست که الان می‌بینید که با نخست وزیر جدید بریتانیا هم که خب به هر حال سابقه‌ای در خروج از اتحادیه و یا موضوع برگزیت داره هماهنگ‌تر عمل می‌کنه و امید داره که بتونه ماهیت اتحادیه رو زیر سوال ببره. این در حالیه که خب خودتون مطلعید که فرانسه هم درگیر منازعات خیابانی و به شکلی رویکردهای ضد سرمایه‌دارانه این جنبش‌های اجتماعی هست. تحلیل سرکار در این خصوص چی هست با توجه به مجموع این فکت‌هایی که وجود داره؟
ببینید، اولا در سطح اتحادیه اروپا با توجه به انتخابات پارلمان اروپا که انجام شد و بیشتر حزب سوسیالیست احزاب میانه که معمولا خب در اصلاحات تاکید بیشتری دارن، یک امیدی توی اتحادیه به وجود اومد که ققنوس اتحادیه یک بار دیگه بتونه زندگیشو از سر بگیره و یه سری اصلاحاتی رو در پیش بگیره که بتونه اون رو به مرزهای جدیدی سوای حزب راست و حزب چپ ببره. این مسئله به نوعی خودش نشون میده که حال اتحادیه در حال حاضر میشه گفت خوبه، چون صفها اومدن روی کار، سوسیالیست‌ها اومدن روی کار. ولی در سطحی که بخوایم مبارزه جدی ترامپ با اتحادیه اروپا رو نگاه بکنیم و اقداماتی رو که میخواد انجام بده، یه سری اقدامات تفرقه افکنه که تاکید داره روی ملی گرایی. توی همین توییت توهین‌آمیز آقای ترامپ رو به آقای مکرون که اون رو یه فرد احمق خون، محصول ملی و هویتی فرانسه نشونه گرفته شده و این به نوعی یک توهین فقط به مثلا صرف فرانسه تلقی میشه، در حالی که یه توهین بزرگتری هست به کل اتحادیه اروپا و این مسئله در نظر گرفته. اون چیزی که در این فعلا جدال فعلی، مناقشه فعلی یا جنگ کلی اقتصادی در سطح جهان مهم هست، نشست آینده که گروه 7 قرار برگزار بکنن تو همین چند هفته آینده و در اون نشست گروه 7 حتما این موضوع مالیات دیجیتالی بررسی خواهد شد و این مسئله که من فکر نمی‌کنم اصلا بشه از این مطلب فرار کرد، چون آینده کشورها بسیار توی این حوزه بستگی داره به اینکه الان بتونن یه سری قوانینی رو تعیین بکنن که بتونن از چالش‌های پیش رو یا اون مشکلاتی که احتمالاً در آینده دچار خواهند شد خودشون رو حفظ بکنن.
تشکر می‌کنم. خیلی ممنون از اینکه با این برنامه همراه بودید خانم مؤذن.
زنده باشید، امیدوارم که مفید باشه.
حتما همینطور بود. خدا نگهدار. شعله گرفتن جنگ اقتصادی فرانسه با آمریکا در گفتگوی زنده تلفنی من با سرکار خانم طاهره مؤذن، تحلیلگر مسائل فرانسه و مسائل بین‌الملل.
تازه‌های خبر.
کارشناس اقتصاد بین‌المللی پیشبینی رشد اقتصاد کشور در سال 2020 را صرفاً به دلیل رسیدن به کف رشد اقتصادی در سال جاری دانست و افزود رشد اقتصادی کشور در سال 2020 اس نیست. عطا بهرامی که در مصاحبه با مجله خبری تحلیلی رویداد سخن می‌گفت، با اشاره به پیشبینی جهانی مبنی بر مثبت شدن رشد اقتصادی کشورمان در سال 2020 اظهار کرد امسال رشد منفی سهمگینی خواهیم داشت و به طور طبیعی سال بعد رشدی مثبت را پیش بینی می‌کنیم. سید حسن نصرالله با تکذیب ادعای رژیم سکیونیستی تداوم مقاومت را ضروری دانست. دبیر کل حزب الله لبنان گفت مؤسسه جهاد سازندگی در کنار مبارزه نظامی، سیاسی و تامین اجتماعی بخشی از سیاست پایداری مقاومت محسوب می شود. مؤسسه جهاد سازندگی که تحت تحریم های آمریکا قرار گرفته از همان آغاز بخشی از مقاومت بوده است و ما به آن افتخار می کنیم. رئیس بنیاد مستضعفان گفت ما از نظر حقوقی و قضایی به دنبال اموال و املاک این بنیاد هستیم. پرویز فتاح در حاشیه بازدید از منطقه یک آزادراه تهران شمال در جمع خبرنگاران افزود دامنه مطالبات ما دولت را نیز در بر می‌گیرد. وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان در آزادراه تهران شمال از دولت طلبکار است گفت بخشی از این طلب از سوی دولت پرداخت شده و بقیه مانده است که باید پرداخت شود. عضو هیئت رئیسه مجلس از جلسه غیرعلنی پارلمان با حضور وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی در روز یکشنبه خبر داد. اکبر رنجبرزاده با اشاره به دستور کار جلسه پارلمان گفت بر اساس تصمیم هیئت رئیسه مجلس مقرر شده است تا این هفته موضوع نحوه توزیع کالاهای اساسی و نیز قیمت این کالاها در بازار با حضور آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی بررسی شود. بازتاب سفر وزیر خارجه عمان به ایران و مهمترین سویه‌های تحلیلی گفتگوهای انجام شده موضوع این بخش است. ارتباط زنده تلفنی داریم با جناب دکتر حسن هانی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
تشکر می‌کنیم. آقای دکتر هانی‌زاده مهمترین بازتاب‌های این سفر رو می‌خواستیم از نگاه و ارزیابی شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سفر آقای یوسف بن علوی وزیر خارجه پادشاهی عمان به تهران در این شرایط حساس و با توجه به بروز برخی تنش‌ها در منطقه و رویکرد جدید عربستان برای برقراری رابطه با ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. تجربه گذشته در طول 14 دهه گذشته ثابت کرده که پادشاهی عمان به دلیل برخورداری از جایگاه مهم سیاسی و احترامی که نزد جامعه جهانی به عنوان یک کشور معتدل طبعی به هر حال همیشه در بحران‌ها نقش تعیین کننده‌ای برای حل این بحران‌ها داشته و لذا آقای بن علوی پیشنهادهای جدیدی برای میانجیگری بین ایران و آمریکا و ایران و انگلیس و ایران و عربستان ارائه داده و با توجه به این که پادشاهی عمان عضو مهم شورای همکاری خلیج فارس هست، لذا تاثیرگذاری بالایی روی کشورهای این شورا دارد، ضمن این که ارتباط گسترده پادشاهی عمان با آمریکا و انگلیس میتواند در واقع نقش بسیار فعال در حل مشکلات موجود بین ایران و انگلیس و ایران و آمریکا ایفا بکنه. مسئله توقیف کشتی ایرانی در تنگه جبل طارق و توقیف کشتی انگلیسی در تنگه هرمز در واقع جزئی از تنش‌های موجود در منطقه است که پادشاهی عمان این استعداد و آمادگی را دارد که بتواند این مشکل رو حل بکنه، زیرا خود دولت انگلیس الان در شرایطی است که نمیتواند تا مدت طولانی این بحران رو تحمل بکنه.
بله. آقای دکتر هانی‌زاده، فرصتتون بسیار محدود، اگر ظرف یک دقیقه توضیح بفرمایید که نگاه‌های بیرونی به این رخداد چگونه شکل گرفته؟
به هر حال همه در انتظار هست که ایران چه پاسخی به آقای یوسف بن علوی خواهد داد و پیشنهادهای ایرانی چه خواهد بود. به نظر میرسه که خروجی این سفر یک خروجی قابل قبول و بسیار مثبت خواهد بود و میتواند در حل بحران موجود در خلیج فارس کمک بکنه و نتایج این دیداری که آقای بن علوی با همتای ایرانی خودش داشت آقای ظریف میتونه در واقع نقش تعیین کننده در کاهش تنش‌های موجود بین ایران و انگلیس داشته باشه.
تشکر میکنم از لطف شما. خدا نگهدار. و این هم آخرین گفتگوی زنده تلفنی من در برنامه رویداد در خصوص بازتاب سفر وزیر خارجه عمان به ایران و مهمترین سویه‌های تحلیلی گفتگوهای انجام شده با جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده. از همراهی شما سپاسگزاریم. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این برنامه به وبسایت رادیو گفتگو مراجعه کنید. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خوش شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه رویداد و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. همچنان با ما همراه باشید با برنامه هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. سفری در سرزمین وحی از طریق امواج رادیو معارف در برنامه سرزمین وحی.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک.
مظهر حضور عظمت امت اسلامی است.
لبیک اللهم لبیک.
محمد جواد آبدینی هستم، تهیه کننده برنامه سرزمین وحی. ما سعی کردیم در برنامه سرزمین وحی ارتباطی برقرار کنیم با گزارشگرمون که در مدینه منوره در مکه مکرمه حضور داره، در خصوص آخرین وضعیت حجاج با ایشون صحبت بکنیم.
سرزمین وحی.
لبیک اللهم لبیک.